ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جنگنده های روسیه و سوریه مناطقی در ادلب، هومس و حلب را بمباران کردند. حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر لغو شد. باراک اوباما در آخرین سفر خارجی خود وارد آتن شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. صبح سه‌شنبه جنگنده‌های روسیه مناطق تحت تصرف مخالفان بشار اسد را در استان‌های ادلب و هومس بمباران کردند. به گفته وزیر دفاع روسیه در این حملات برای نخستین بار از ناو هواپیما بر آن کشور استفاده شد. در این حملات چندین موشک کروز نیز شلیک شدند. روسیه می‌گوید در عملیات روز سه‌شنبه مواضع گروه خلافت اسلامی و فتح الشام که شاخه القاعده در سوریه است هدف قرار گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرده که جنگنده های آن کشور مواضع مخالفان در حلب را بمباران کردند. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش به آتش بس یک طرفه‌ای که چندی پیش آغاز کرد پایبند است. دیوان عالی مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین آن کشور را لغو کرد. محمد مرسی سال گذشته در پرونده مربوط به فرار دست جمعی از زندان در جریان اعتراضات خیابانی سال 2011 به اعدام محکوم شد. دیوان عالی مصر با لغو این حکم پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه پایین تر فرستاد. مرسی در سه پرونده دیگر به 10 سال حبس محکوم شده است. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر، نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بود. او در سال 2013 میلادی، 3 سال پیش، در یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی از کار برکنار، دستگیر و روانه زندان شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر خارجیش وارد آتن پایتخت یونان شد. باراک اوباما پس از دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر یونان و سخنرانی درباره دموکراسی و جهانی شدن راهی برلین می شود. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگو با رهبران آلمان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی آسیا به کشور پرو می رود. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری و اظهارات او درباره تجدید نظر در روابط بین‌المللی آمریکا از مهمترین موضوعات مورد بحث در آخرین سفر آقای اوباما است. باراک اوباما در روزهای گذشته تلاش کرده به رهبران جهان اطمینان دهد که آمریکا به تعهداتش پایبند است و متحدان خود را تنها نخواهد گذارد. کبرا خزعلی رئیس شوراهای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که رسیدگی به لایحه دولت مبنی بر پیوستن به پروتکل اختیاری منع کودکان از شرکت در مخاصمات مسلحانه از دستور کار مجلس خارج شده است. بر اساس این لایحه فرستادن افراد زیر 15 سال به جنگ‌های داخلی و بین المللی جرم محسوب می شود و به گفته خانم خزعلی به درخواست وزارت دفاع از دستور کار مجلس خارج شده است. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
در تیر ماه سال جاری حسن روحانی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. پروتکلی اختیاری از کنوانسیون حقوق کودک که ایران از سال 1372 به آن پیوسته است. کمتر از یک ماه بعد مجلس دهم با طرح یک فوریت آن را اعلام وصول کرد و علارغم مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با آن از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی تایید شد. این لایحه باید در صحنه علنی مجلس به شور گذاشته شود. با این حال کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده میگوید از دستور کار مجلس خارج شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی عودت شده است. کبرا خزعلی روز 24 آبان در گفتگو با خبرگزاری مهر مشخصاً میگوید که این لایحه به دلیل اعتراضات فراوان از سوی سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، مجامع دانش آموزی، بسیج، حوزه‌ها و مراکز پژوهشی و بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور کار مجلس خارج شده است. زمانی که خبر تسلیم این لایحه به مجلس منتشر شد، واکنش‌ها از سوی رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا شدید اللحن بود. بسیاری گفته بودند که فرهنگ ایران با این کنوانسیون دیگر روی شهید فهمیده‌ها را نخواهد دید، یا آنکه این پروتکل بسیج دانش آموزی را به کل تعطیل خواهد کرد. واکنش‌هایی که مظفر الوندی، دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، آنها را سیاسی و غیر واقعی خواند و گفت که پذیرش این پروتکل اختیاری نگرانی برای ایران تولید نخواهد کرد. کبرا خزعلی در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به چند نکته کلیدی اشاره می‌کند. به عنوان مثال می‌گوید که بر اساس این کنوانسیون صرف نام‌نویسی یا شرکت کودکان زیر 15 سال در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی جرم است و با توجه به درگیری‌ها در کشورهای اسلامی نظیر سوریه، عراق، لبنان و یمن، ایران شاهد ضرورت آمادگی دفاعی افراد زیر 15 سال است و این لایحه ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت گروه‌های تروریستی اند. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق، معتقد است که این لایحه در موارد دیگری نیز نظیر تعریف سازمان بسیج اختلاف نظرهایی به وجود خواهد آورد.
بر اساس اون متنی که دولت برای تصویب مجلس داده درباره این کنوانسیون، بخشی هست که اگر افراد زیر 18 سال بخوان عضو ارتش‌های کشورها بشن، با شرایطی پذیرفته شده هست. محدودیتی چنه برای بسیج وجود نداشته باشه، ولی باز در همون متن یک تفسیرهایی وجود داره. گفته که به طور مثال سازمان‌های دیگری که ارتش اون کشورها محسوب نمیشن و سازمان‌های مسلح هستن، پیوستن کودکان زیر 18 سال به اونها ممنوع هست و برای همین ممکنه که باز دوباره بعدها در تعریف این موضوعات که آیا بسیج یک سازمان مسلح زیر نظر ارتش رسمی کشور محسوب میشه یا یک سازمان شبه نظامی، اختلاف نظری وجود داشته باشه.
بر اساس گفته های این مخالفان، از جمله کبرا خزعلی، سن بلوغ برای پسران در ایران 15 سال است و در کنوانسیون سازمان ملل 18 سال و نگاه به پدیده کودکی و نوجوانی در ایران متفاوت است. از سعید پیوندی، جامعه شناس، میپرسم چطور ممکن است که چنین مناقشات فکری در تعریف کودکی وجود داشته باشد؟
من فکر میکنم که همه تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی در کشورهای مختلف دنیا نشون میدن که دوران کودکی، دوران نوجوانی دارای ویژگی هایی است که کم و بیش در همه کشورها مشترکه. ویژگی های روانی و اجتماعی روانی بچه ها و نوع رشدشون بسیار شبیه همدیگه است. بنابراین قوانینی که در منشور جهانی حقوق کودکان مطرح میشه یا بحث هایی که در مورد حقوق کودکان در تمام دنیا میشه، اون در واقع اعتبار این بحث ها و اعتبار این نوع میثاق ها در اینه که ما حوزه های تمدنی، فرهنگی، جغرافیایی تأثیر چندانی در واقعیتی به نام بچه و نوجوان ندارن. به نظر من در جامعه ایران درکی که از کودک و نوجوان وجود داره یه درک سنتی است که با دستاوردهای علوم در دوران معاصر همخوانی نداره. یعنی همین که ما در ایران از همون ابتدای انقلاب کودکان را به جنگ فرستادیم، کودکان را بر روی میدانهای مین فرستادیم، کودکان را در گروه‌های نظامی بسیج کردیم، این نگاهی بود که به بچه وجود داشت و به نوجوان وجود داشت و این نگاه هست که به نظر من متفاوته. این تفاوت حتی تحمیل شرایط نیست. در یک کشوری مثل سوریه، عراق، در کشورهایی که جنگ داخلی دارند، بچه‌ها به ناچار وسط جنگ، وسط دو آتش قرار دارند. در ایران ما در شرایط جنگی قرار نداریم، بنابراین بچه‌ها به هیچ وجه نباید قربانی این سیاست‌ها باشند.
قرن‌ها قرن است که در کشورهای مختلف جهان از کودکان به شکل مستقیم به عنوان سرباز یا غیر مستقیم در نقش جاسوس یا در نقش سپر انسانی یا ابزاری برای مظلوم نمایی قدرت‌ها سوء استفاده شده است. اتفاقی که در سال 1989 سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در کنوانسیون حقوق کودک خود و در بند 38 مشخصاً قید کند که تمامی دولت‌ها باید اطمینان حاصل حاصل کنند که جوانانی که مستقیماً به موقعیت‌های خصمانه فرستاده می‌شوند به 18 سالگی رسیدند. فرد زیر 18 سال به دلیل شرایط روحی، آسیب‌پذیری و تحت تأثیر بودن اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با سرباز شدن را ندارد. سربازی کودکان امری است که بنابر یکی از کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار به عنوان بدترین نوع کار و اسارت معرفی شده است.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
خونه مامان اینا؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوان مرد
قصاب پیش امرو
بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه.
پنج شنبه. اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
همزمان با تجمع صدها کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشت داده شده است. در ماه‌های اخیر تشکل‌های کارگری به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار در کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد. تشکل‌های کارگری با اعتراض به این موضوع که دیدگاه‌ها و نظرات آنها در تنظیم این لایحه لحاظ نشده است، گفته بودند که در روند بررسی این لایحه اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است. در واکنش به این اعتراض‌ها، دولت گفته بود که تشکل‌های کارگری با لایحه تغییر قانون کار موافقت کردند. همزمان تشکل‌های کارگری از لایحه جدید دولت حسن روحانی به دلیل اینکه به گفته آنها نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد، قرارداد موقت کار را حفظ می‌کند و دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد، انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بود که هدف از تغییرات در قانون کار جذب سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد اشتغال است. به نوشته خبرگزاری مهر، علی رستمیان با اشاره به یک ماه بررسی و مشورت درباره لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند. پیش از این شماری از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواستار ارجاع این لایحه به دولت شده بودند، خواسته‌ای که مخالفت علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مقام‌های این وزارتخانه را به همراه داشت. در این ارتباط حتی ابوالحسن فیروز آبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 19 آبان به خبرگزاری ایلنا گفت که قرار نیست لایحه ارسالی دولت از مجلس بازگردانده شود. در این حال پیش از اعلام ارجاع لایحه تغییر قانون کار به دولت، چند صد تن از کارگران در اعتراض به تصمیم دولت و مجلس برای تغییر قانون کار، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قرارداد موقت، بردگی کارگر، توقف اصلاح قانون کار به نفع سرمایه‌دار، کارگر اخراجی شاغل باید گردد و شرکت پیمانکاری ملقا باید گردد از جمله شعارهایی بودند که در تجمع روز سه‌شنبه مطرح شدند. پیشتر حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در روز 25 آبان خبر داده بود. در این ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه نیروی کار پروژه ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز اعلام کردند که در این تجمع اعتراضی شرکت خواهند کرد. به گزارش ایلنا، در قطعنامه پایانی تجمع روز سه‌شنبه با تغییر قانون کار مخالفت شد و اعلام شد که این لایحه به توصیف نویسندگان آن امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. شما شنونده خوب ما، چیزی هست که ذهنتون رو به خودش مشغول کرده باشه، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.